بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و اذا ما انزلت سورتم فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا. وقتی یه سوره نازل میشه یه جمعشون سوال میکنن که این کدوم شما با دیدن این آیه ایمانتون اضافه میشه. خداوند تبارک و تعالی در جواب می فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اونها که ایمان آوردند، واقعا ایمان دارند، اونها ایمانشون افزایش پیدا میکنه و به هم بشارت می دن. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. اما اونهایی که در قلبشون یک مشکلی است، بیماری دارند، ظاهرا مسلمانند، اما زادت هم رجسن الی رجسهم، پلیدی به پلیدیشون اضافه میشه و ما تو و هم کافرون، میمیرند در حالی که واقعا ایمان نیاورده. خب این آیه از یک طرف این نکته رو نشون میده که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعضی از اونهایی که در اطراف پیغمبر بودند و ظاهرا ایمان داشتند، اینها واقعا ایمان نداشتند و اینها وقتی آیات نازل میشد، سوره ها نازل میشد، نه تنها ایمانشون افزایش پیدا نمی کرد بلکه به تعبیر قرآن زادت هم رجسن الى رجسهم، پلیدی به پلیدیشون اضافه می شود. ولی یک گزاره تاریخی نیست، نمی خواد بگه در گذشته تاریخ چنین اتفاقی افتاد و تمام شد. بیان یک واقعیتیست. اون چه من از این آیه می فهمم اینه که اون کسی که امروز قرآن میخونه و با خوندن هر آیه زادت و ایمانن، ایمانش افزایش پیدا میکنه، وقتی به مفهوم یک آیه توجه پیدا میکنه، نشانه های صدق و حقیقت رو میبینه، احساس میکنه که ابوابی از علم معرفت بر او باز شده، و هم یستبشرون، این آدم این آمنوست. اما اون که قرآن میخونه، هرچی میخونه، نه تنها باعث نمیشود که ایمانش افزایش پیدا کنه، بلکه هی شبهه، ابهام، اشکالش اضافه میشه. سازادت هم رجسن الارجسهم، هرچی نگاه میکنه بیشتر مشکل پیدا میکنه. اینا اما الذین فی قلوبهم مرض، این هم بیماره، مشکل داره، این اگر خودشو درمان نکنه ما تو و هم کافرون. و این هست دیگه، آدم ها بعضیاشون وقتی قرآن میخونی، آیات رو میخونی، هی زادت هم ایمانن، احساس میکنن عجب، وقتی توجه پیدا میکنن یه نکته جدید میفهمن از قرآن، هی احساسشون این است که چه واقعیتیه، چقدر حقایق رو بیان کرده، این ایمانشون، باورشون افزایش پیدا میکنه. یه عده دیگه هرچی میخونی قرآن رو، زادت هم رجسن الی رجسهم، هی اشکال، سوال، ابهام، و این فی قلوبهم مرض، اینها مریضن، بیمارن، با درمان بشن البته. اما خب اگه درمان نشد، مثل بیمار دیگری که اگر درمان نشه منجر به هلاکتشه، ما تو و هم کافرون. انشالله که ما قرآن میخونیم زادت نا ایمانن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث حجت محرزه غیر عقلی لفظی، بحث رو با ظهور و بحث حجیت ظهور آغاز کردیم. گفتیم دلیل حجیت ظهور یا سیره متشرع است یا سیره عقلا. نسبت به سیره متشرع اشکال کردیم، گفتیم درسته متشرعه عمل میکنن به ظواهر و این عمل تا زمان معصومین علیهم السلام هم امتداد داره، ولیکن معلوم نیست که این از حیثیت تشرعشون نشأت گرفته باشه، بلکه شاید اینها به عنوان عقلا به این سیره عمل میکنن، چون سیره عقلا بر عمل به ظواهره، اینا به عنوان یک گروهی از عقلا چنین میکنن. بنابراین بحث رو بردیم روی سیره عقلا. در مورد سیره عقلا گفتیم سه نگاه میشه داشت، یکی در خصوص امور تکوینی، یکی اعم از امور تکوینی و تشریعی، و یکی در حوزه امور تشریعی. گفتیم شهید صدر رضوان الله علیه اون نگاه میانی که صورت عام ما ازش تعبیر کردیم، اعم از تکوینی و تشریعی رو مطرح نکرده، که حالا نکتش رو در انتهای بحث امروز انشاءالله توضیح میدیم. در مورد امور تکوینی خب گفتند که بله معلومه که عقلا به ظواهر عمل میکنند و شارع هم رد نکرده این اما نمیتونید شما نتیجه بگیرید که پس شارع امضا کرده. چرا؟ گفتن اولا عمل عقلا به ظواهر در حوزه امور تکوینی ناشی از حجیت ظاهر نیست، بلکه منشأش یا اطمینانی است که پیدا میکنند از شواهد و قرائن، یا اینکه احتیاط میکنند، موردی است که به احتیاطشون برمیگرده، مثل اونجا که پزشک میگه ضرر داره و اینا اجتناب میکنن، یا اینکه غفلت میکنن، براشون مهم نیست، اهمیت نمیدن. بنابراین عمل عقلا به ظواهر در حوزه تکوینی درسته، ولی منشأ این عمل حجیت نیست اصلا. گفتن حتی اگر بپذیریم که عمل عقلا به ظواهر در حوزه تکوینیات منشأش حجیت ظاهره، باز نمیتونیم بگیم که حالا شارع این رو تایید کرده پس شرعا حجته. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اصلا حجیت در حوزه امور تکوینی معنا نداره. حجیت به معنای منجزیت و معذریته و این مربوط به حوزه تکالیفه، که یک تکلیفی بر ما منجز میشه وقتی حجتی بر اون اقامه شد، و اگر مخالف باشه اون حجت با واقع، معذر است برای ما، عذرآور برای ما. این در حوزه تکوینیات فاقد معناست. آیه صدر رضوان الله علیه فرمودند اشکال سقروی رو ما وارد میدونیم، یعنی عمل عقلا به ظواهر منشأش در حوزه تکوینیات معمولا اطمینان، احتیاط یا غفلته، اما نسبت به اشکال کبروی، هرچند این هم بله درسته در حوزه تکوینیات حجیت معنا نداره، ایشون میپذیرند این اشکال رو، میفهمان، اما رفتار عقلا در حوزه تکوین باعث شده یک فطرت ثانوی برای عقلا پیدا بشه که سرایت بدن این عادت رو به حوزه تشریع، و شارع که امضا کرده، امضاء شارع اون در اون حوزه تشریع معنادار و دارای اثره، هرچند در حوزه تکوین فاقد معنا و دارای هیچ اثری نباشه. در واقع این فرمایش های صد معناش اینه که ما واقعا به سیره عقلا در خصوص امور تکوینی تمسک نمی کنیم، بلکه به سیره عقلا در امور تشریعی داریم تمسک می کنیم، که ایشون می خواد بگه چون عقلا در حوزه تکوین به ظواهر عمل می کنن ولو از باب اطمینان یا احتیاط یا غفلت، این عادت و به تعبیر ایشون فطرت ثانویه عقلا باعث میشه همین کار رو در حوزه تشریع هم انجام بدن، و شارع که امضا کرده، امضاء شارع اون حوزه تشریعش معناداره و دارای اثره. البته خدای صد فرمودن که این بر اساس مبانی مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی درست نیست، چون بر اساس مبانی ایشون اون چه که عقلا بران سیره دارند منشأش ارتکاز عقلاست و اون چه که عقلا ارتکاز دارند منشأش حکم عقلشونه و چون شارع عقل عقلاست و رئیس عقلاست بنابراین همین حکم رو داره. پس رو مبانی مرحوم اصفهانی وقتی ما از این طریق بخوایم استفاده کنیم فقط میتوانیم امضاء شارع رو در خصوص امور تکوینی به دست بیاریم، نه در فراتر از امور تکوینی. روش دوم این بود که ما بیاییم به اعم از حوزه تکوین و تشریع نگاه کنیم، که عرض کردیم ما ایستاد این نگاه رو نداشته، بگیم عقلا در دائره کل ظواهر اعم از تشریع و تکوین به ظاهر عمل میکنن و شارع این عمل رو امضا کرده، چون ردش مثلا نکرده، حالا طریق احراز امضا رو اشاره میکنیم، بنابراین مثلا در برای ما حجت. اینجا اون اشکال مرحوم اصفهانی دیگه مطرح نمیشه، چون که حتی اگر ما مبنای مرحوم اصفهانی رو بپذیریم که در جای خودش نپذیرفتیم اشاره کردیم که ما قبول نداریم هر سیره‌ای منشأش ارتکاز و هر ارتکازی منشأش حکم عقل باشه، هر سیره عقلایی منشأش ارتکاز عقلایی و هر ارتکاز عقلایی منشأش حکم عقل باشه، ما اینو قبول نداریم. هرچند ما مبنا رو قبول نداریم، اگر مبنا قبول می‌کردیم مبنای مرحوم اصفهانی رو، با این بیان اشکال مرحوم اصفهانی مطرح نمی‌شد، چون میگفتیم عقلا در کل ظواهر اعم از تکوین و تشریع چنین سیره ای دارن که این از ارتکاز و از حکم عقلشون نشأت میگیره و شارع چون رئیس العقلاست همین حکم رو داره، پس شامل حوزه تشریع هم میشه. اما آقای سعد بیشتر به اون راه آخر علاقه داره، عرض کردم راه دوم اصلا مطرح نکرده، راه اولم به نظرش میاد که سنگلاخه، بالاخره رو بعضی مبانی مثل مرحوم اصفهانی با مشکل مواجه میشه و اصلا باطن اون بیانیشون تمسک به راه اول نیست، اصلا تمسک به همین راه سوم. و اون اینه که ما بیایم بگیم عقلا در حوزه تشریعیات یا به تعبیری در حوزه روابط عبید و موالی یا به تعبیری در حوزه روابط بین رؤسا و مرؤوسین ظواهر رو حجت میدونن و شارع این سیره عقلایی رو که در مرعا و منظرش هم بوده امضا کرده، بنابراین شرعاً این حجیت وجود داره. اینجا دو تا اشکال آقای صدر مطرح میکنه. یک اشکال اینه که دائره گفتارهای تشریعی یعنی ظواهر در حوزه تشریع در مقایسه با دایره گفتارهای تکوینی خیلی محدوده، یعنی اگر ما دو قسم تقسیم میکنیم دایره ظواهر رو، حوزه تکوین و حوزه تشریع، اینجوری نیست که مثلا اینا با هم مساوی یا شبیه هم باشن، مثلا 50-50 باشه یا مثلا 55-45، اینجوری نیست. آقای صد میگه، ایشون میگه اگر مجموع ظواهری رو که بین عقلا وجود داره نگاه کنی 80-90 درصدش تکوینیه، یه 10-20 درصدش تشریعیه، تشریعیات خیلی کمه، تعداد گزاره هایی که در واقع بین عبید و موالی یا بین رؤسا و مرؤوسین یا به تعبیری در حوزه قوانین بیان میشه در کل محاورات عقلایی به مراتب کمتر از اون چیزی است که به صورت تکوینی در حوزه تکوینیات بیان میشه. این نکته که ایشون میخواد بگه، میخواد بگه یعنی اینجا دایره کوچکه. خب کوچک بودن دایره خودش یک نقطه ضعفی است، یه وقت هست یه دایره بزرگی است مثل دایره تکوینیات، این یه چیزی نیست که مثلا بگیم در مرعا و منظر شارع نبوده، خب حتما بوده، اما یه وقتی کوچکه مثلا 10 درصده اینجا ممکنه بگیم خب این یه سیره شایعی نبوده، در مجموع خیلی کم بوده و همین دلیل مثلا یک تردیدی برای ما در امضاء شارع پیدا میشه. یه اشکال دیگری که ایشون میکنه اینجا اینه که حجیت یک امر تشریعیه و امرش به دست مولاست، مولا خودش حق داره که هر چیزی رو که میخواد حجت قرار بده یا هر چه که میخواد از حجیت ثابت کنه. بله یه چیزایی هست حجیتشون ذاتیه، مولا نمیتونه اونجا تصرفی بکنه و اون عبارت است از جناب یقین. یقین و قطع حجیتش ذاتیه، اونجا مولا هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه بگه یقین حجت نیست، همچنان که نمیتونه بگه یقین حجت هست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اثباتن و نفیان تو اون دائره کاری انجام نمیتونه بده. اما خارج از دائره یقین هر مولایی میتونه حجیتی رو نفی بکنه یا حجیتی رو اثبات بکنه. بنابراین چه معنا داره که ما بگیم ظواهر در حوزه تشریعیات حجتن؟ یعنی چی؟ خب ممکنه در یک تشریعی اون مشرعش، اون رئیسش، اون مولاش بگه آقا ظاهر حجت نیست، اینجا در حوزه قوانین من ظهور حجیتی نداره. اینجا مگر عقلا میتوانند وادارش کنند یه ولایتی مثلا دارن بر او که بگن نه الا و لابد باید بگی حجته؟ چنین کاری که نمیتونن بکنن. خب ایشون در واقع پاسخی که میده، حالا نسبت به نکته اول که دایره گفتارهای تشریعی در مقایسه با دایره گفتارهای تکوینی خیلی محدوده، اینو ایشون خیلی صریح جواب نمیده، ولیکن جوابی که میشه داد این است که خب بالاخره هرچند این دایره محدودتر باشه به هر حال وجود داره. برای ما گسترش دایره سیره مطرح نیست، اصل وجود سیره مطرحه. سیره هست ولو این سیره از نظر موارد خیلی زیاد نباشه، اون سیره ولی وجود داره. مثل این که مثلا ما در حوزه حیازت میگیم حیازت از عوامل و مناشأ پیدایش مالکیت نسبت به مباهات اصلی، من حاز ملک در واقع یک قاعده ارتکازی عقلایی است. خب ممکنه حیازت خیلی مصداق خارجی نداشته باشه، کسانی که اقدام میکنن مثلا به حیازت مباهات اصلی، مثلا شکارچیان پرنده یا صیادن ماهی یا حیوانات دیگه صید میکنن، یا مثلا میرن جنگلی درختانی رو مثلا، در صورتی که البته ما اینا رو مباهات بدونیم حالا در محل بحث خودش، یا منعی قانونا نداشته باشه، بنابر این که حتی اگر مباهن میتواند حکومت اون رو منع بکنه، میرن مثلا یه درختی رو شاخش رو میبرن هیزم جمع میکنن، یا مثلا سنگی رو از توی کوه بر میدارن. خب تعداد کسانی که این کارو میکنن نسبت به همه آدم ها زیاد نیستن، اکثریت مردم صیاد و جمع کننده هیزم و جمع کننده سنگ از بیابون نیستن، ولی اون تعدادی که هستن اینها از نظر عقلا بالاخره سیره عقلا بر اینه، ارتکازشون بر اینه که اینا وقتی میره یه چیزی رو که کسی مالکش نیست برمیداره و حیازت میکنه مالک میشه. با اینکه اونجا سیره خیلی توسعه نداره، ولی همین مقدار که سیره هست و این سیره مربوط میشه به حیثیت عقلایی عقلا و در زمان شارع هم بوده و شارع اون رو رد نکرده، بلکه حالا در مورد حیازت ادله‌ای مثل منهاز ملک وجود داره که تایید کرده، خب ما میگیم همین کافیه. اینجا هم همینطور، اولا در دایره تشریع ولو تعداد گزاره‌های تشریعی نسبت به گزاره‌های تکوینی کم باشه، وقتی سیره بود و این سیره در زمان معصوم بود و معصوم هم بالا با توضیحی که خواهیم داد امضا کرد، برای ما کافی. بنابراین ایشون بیشتر همشو میذاره به پاسخ اشکال دوم که اصلا چه معنا داره حجیت در اینجا در حالی که حجیت در حوزه تشریعیات یک امر تشریعی خودش، با هر مولایی میتواند یک چیز رو حجت معرفی کنه یا حجت ندانه، مگر اون چی که حجیتش ذاتی باشه. در جواب این ایشون میفرمان مقصود ما از این که میگیم این عقلائیان حجته اینه که اگر عقلا میگن اگر این رئیس ظاهر رو حجت بداند، از نظر ما عقلا کار شایسته‌ای کرده، کار عقلایی کرده. یا به تعبیر دیگه اگر ما یه عقلا جای این رئیس بودیم، جای این مولا بودیم، ما ظواهر رو حجت میکردیم. این گزاره که به تعبیر شیخ سعدی گزاره شرطیه است، اگر ما جای مولا بودیم ظاهر رو حجت میکردیم، اگر مولا ظاهر رو حجت کند از نظر ما کار خوب و شایسته ای انجام داده، ایشون میفهمد شارع همین گزاره شرطیه رو امضا کرده، یعنی بالاخره این گزاره مورد امضا شارع واقع شده، و چون مورد امضا شارع واقع شده، بنابراین ما ازش میتونیم استفاده کنیم که شارع در حوزه تشریعیات ظاهر و حجت میدونه. یعنی شارع میگه اگر من جای مولا بودم، من ظاهر و حجت میکردم، همون چیز عقلا رو داره امضا میکنه. یا میگه اگر این مولا ظاهر رو حجت بکند، از نظر من شارع هم مثل عقلا کار شایسته ای انجام داده. ایشون میگه خب با همین مقدار ما میتوانیم ثابت کنیم حجیت رو. اینجا ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه که حالا ما از چه راهی میتوانیم امضا شارع رو به دست بیاریم. دو تا راه ذکر میکنه، البته این بحثش جای دیگری قبلا کردیم، ولی خب ایشون اینجا به مناسبت یک نکته این رو مطرح میکنه. ایشون میگه برای احراز امضاء شارع دو راه وجود داره. یک راه همین است که هی دائم ما میگیم شارع رد نکرده پس امضا کرده، که اون راهی است که در واقع در بحث سیره و ارتکاز هم مفصل توضیح دادیم که وقتی چیزی در مرعا و منظر شارع هست و اون چیز میتواند در فهم دین، در ایمان مردم نسبت به دین، در رفتار دینی مردم تأثیر بگذاره و شارع اینو میبینه و نسبت بهش عکس العملی نشون نمیده، مخالفتی نمی کنه، نمیگه این کارو نکنید، معلوم میشه که اینو امضا کرد. این عدم رد اشاره، این که نیامده بگه آقا این کارو نکنید، این مربوط به دین نیست، حالا یه غلطیست خودتون میکنید بکنید، ولی این رو به حوزه دین سرایت ندهید. وقتی شارع چنین کاری رو نکرده، رد نکرده، معلوم میشه امضا کرد. راه دومی که آیه صدر اینجا مطرح میکنه اینه که ما بگیم با توجه به فضایی که وجود داشته در حوزه این سیره خاص، یعنی سیره عمل به ظواهر، این فضا باعث شده که یک ظهور حالی برای شارع پیدا بشه، که از سکوت شارع رضایت فهمیده بشه. ما به این ظهور حال شارع تمسک میکنیم که سکوتش نشانه رضایت اوست. من اینجا مثال زدم در دوره قبلی، گفتم این شبیه اون حرفی است که میگن سکوتها رضاها، این تعبیر که در روایات وارد شده، که البته من اونجام دوره قبلم گفتم الانم میگم که این تعبیر مربوط به دختران قدیم بوده نه دختران امروزی، که میگن اگه سکوت کرد، مثلا یه کسی آمد خواستگاری کرد، یا مثلا بهش گفتن یه کسی خواستگار توست، تو میخوای زن این بشی یا نه، سکوت کرد، بعد به خصوص تو روایت داره سکوت البکر، باکره های اون زمان. این اگر هیچی نگفت سکوتها رضاها، اون سکوتش نشانه رضایتشه. این که میگیم سکوتها رضاها در واقع یک ظهور حاله، اون که چیزی نگفته، لفظی ابراز نکرد. یه وقت میگه بله، به قول این به دخترها که میگن نمیدونم با اجازه بزرگترها و همسایه ها و دوستان قدیم و جدید و آینده و گذشته، بله. این من بعد وقت میخوام عقد بخونم به این دخترها همیشه میگم اگه میخواید برید گل بچینید، گلاب بگیرید، من وقت ندارم، من میرم، شما اینجا بمونید بیشوار تا یکی پیدا شه بعد از گل و گلاب براتون عقدتون رو بخونه. برای همین تام هم میگم که وکیلم، میگه بله، یه اصلا مهلت نمیدن دخترها که بعدش دیگه چیزی بگیم. حالا یه وقت از دختر میگه بله، مثل همین دخترهای امروزی که ماشاءالله العظیم دیگه ظهور حالی براشون باقی نمونده در سکوتشون، اینا بله. این خب ظهور لفظه، میگه بله یا میگه نه، معلومه. یه وقت هستش که هیچی نگفته. این که کسی چیزی نگوید و نگفتنش یک دلالتی پیدا بکنه همینطوری که نمیشه، بالاخره سکوت سکوته، هیچی نیست. سکوت در یه شرایطی با یک فضای خاصی میتونه معنادار بشه. ما اینجا باید تقریب گفتیم مثلا در فضای اون زمان، حالا تا نزدیک زمان ما یا تو بعضی از خانواده ها هنوز، مثلا سکوت یک دختر باکره در قبال چنین سوالی که آیا حاضر هستی با این ازدواج کنی یا نه، این دلالت داشت بر این که اون راضیه. حالا میخوان بگن آقا شاره هم یه همچین چیزی، بلا نسبت به قول قومی ها، که شاره هم چون یه رفتار عمومی وجود داشته که عقلا به ظواهر عمل میکردن، شاره در این فضای عمومی وقتی نسبت به این مسئله عکس العملی نشون نمیده، معلوم میشه که این رو قبول داره. عدم رد، ببینید باز ظهور حال فرق داره. عدم رد ربطی به فضا نداره. میگه یک سیره و رفتاری وجود داره در مرعا و منظر شارعه، اینو قبلا توضیح دادیم مبانیشو. میگیم اگر شارع با این رفتار مخالفه، تکلیف اوست که در قبال این رفتار مخالفت خودش رو ابراز بکنه. پس حالا که با وجود چنین تکلیفی این رفتار رو میبینه و منعی هم از ابرازش وجود نداره که بیاد بگه، یه وقت هم منعی وجود داره، مفسده‌ای هست یا یک مشکلی پیدا میشه، نه منعی هم نیست، میتونسته بگه، وظیفش هم بوده اگر مخالفه بگه، اینجا میگیم نگفت، معلوم میشود که این قبول داره. ظهور حال یک چیزیست در یه شرایط خاص پیدا میشه. این عدم رد یه بحث عمومیه، میگیم هر سیره ای که در مرعا و منظر شارع باشه، ولو خیلی گسترده نباشه، ولی سیره است، به مرحله سیره رسته، هرچند در خارج خیلی مصداقش مثلا خیلی زیاد نباشه، این ویژگی و این بحث نباشه. و همین دلیل این بحث عدم رد و حتی در مورد رفتارهای شخصی هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی اگر یک کسی در مقابل حضرت یه جوری نماز خوند، حضرت چی نگفت که آقا چجور نماز خوندن اینجوری که نماز باطله، میگیم این معلوم میشه که این نماز درسته. مثلا سیره هم نیست، رفتار یه نفره، ما از این میتونیم این استفاده رو ببینیم، وظیفه‌شه. بالاخره اگه میبینه این داره نماز اشتباه میخونه و مانعی نیست، یه وقت یه تقیه یه نکته‌ای وجود داره نمیتونه حق رو بیان کنه، نه مانعی هم نبوده، میتونسته بگه، هیچی نمیگه، خب معلوم میشه که این درسته. اما ظهور حال در یک شرایطی پیدا میشه که مثلا مثل اینجا بگیم چون خیلی عمل به ظواهر گسترش داره، الان که شاره در این شرایطی که این همه دارن همه به ظواهر عمل میکنن، اینجا داره توی این محیط زندگی میکنه، یه ظهور حالی پیدا میشه که معلوم میشه شاره با اینا موافقه، دلالتی پیدا میشه. بعد ببینید ظهور حال، توجه دارید، از ظهور قال به اصطلاح، از ظهور گفته کمتر عقلائیان، و یعنی وقتی یه دختری بگه بله یا بگه نه، این ظهورش بیشتر از اینه که اون دختر مثلا سکوت کنه و ما میگیم ظهور داره در رضایت. بله ظهور داره، ولی ظهورش به اندازه اون جایی که به صراحت میگه بله به اون اندازه نیست. اشکالی که آقای صدر در تمسک به ظهور حال میکنه اینه، میگه آقا ما داریم اینجا بحث میکنیم از حجیت ظهور. البته اونی که در نظر ما ابتداعا مطرحه تو این بحث، الان اولا مطرحه، ظهور قاله. ایشون میگه ما داریم بحث میکنیم از ظهور قال، گفته، کلام، میخوام ببینیم حجت یا نه. نمیتوانیم در اثبات حجیت ظهور قال به ظهور حال تمسک کنیم. ما اصلا هنوز حجیت ظهور رو ثابت نکردیم. ما چجوری میخوایم به حجیت ظهور تمسک کنیم در حالی که ما خودمون داریم اینو میخوایم اثبات کنیم؟ نمیتونیم بگیم ظهور حجت، چون سیره عقلایی بر اون وجود داره و شارع این سیره عقلایی رو امضا کرده. میگیم از کجا میدونی امضا کرده؟ میگیم ظهور حال شارع. خب ظهور حال شارع از کجا معلوم حجته؟ تو الان داری اصل حجیت ظهور رو بحث میکنی. این اشکالیست که آیه صد میکنه. بعد میخواد بگه خب پس همون عدم رد ایو که به صورت عمومی تو بحثای مربوط به سیره و ارتکاز مطرح میشه ما بگیریم. بالاخره آیه صدر اینجوری میخواد به قضیه نگاه بکنه. البته یک اشکالی هم مثلا اونو بعد اشاره میکنه. جمع بندی کنیم فرمایش آیه صدر رو اینه، ایشون میخواد بگه درست عقلا در حوزه تکوین و تشریع به ظواهر عمل میکنن، اما در حوزه تکوین اولا اینا معلوم نیستش که از باب حجیت عمل کنن. مثلا حجیت اونجا معنادار نیست، چون حجیت منجزیت و معذریته، مثلا معنا نداره، از باب اطمینانی، احتیاطی، غفلتی انجام میدن. ولی این در دایره تکوینیات محدود نیست این رفتارشون، تو دایره تشریعیات هم هست. چون در دایره تشریع هم بوده و در دایره تشریع گزاره شرطیه است، یعنی عقلا میگن اگر ما مولا بودیم میامدیم ظاهر و حجت میکردیم، شارع همین قضیه شرطیه رو از باب این که ردش نکرده معلوم میشه امضا کرده، پس حجیت ظواهر رو از این طریق ما اثبات میکنیم. البته یک اشکال هست که این اشکال در موارد دیگری هم مشابه این بحث مطرح میشه. شما این اشکال در بحث حجیت خبر واحد خوندید در رسائل، مثلا این اشکال آمده که آقا کی میگه شارع رد نکرده؟ شارع رد کرده. شما از خودتون در میارید میگید رد نکرده، شارع رد کرده. چیکار کی کجا؟ میگن مثلا در قرآن در دو جا فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یکی در سوره یونس آیه 36 فرموده و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، بعد فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یکی در سوره نجم آیه 28 فرموده و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. زن لا یغنی من الحق شیئا، انسان رو از حق بی نیاز نمی کنه. زن حجت نیست، چه زن حاصل از ظواهر، چه زن حاصل از خبر واحد، چه زن حاصل از قیاس، هر زنی شارع رد کرده. این اشکالیست که در بحث حجت خبر واحد شما خوندید. حالا ما میتونیم اینو تو بحث ظواهر هم بگیم، این اشکال عمومیه که شارع کلن ظنون رو از حجیت انداخته، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. به این اشکال جواب داده شده در جای خودش و جوابش اینه اجمالا که شارع اگر بخواهد یک ظن خاصی رو که بر اون سیره عقلایی وجود داره نفی بکنه، نمیتواند با یک گزاره عامی مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا این کارو بکنه. اگر میخواد رد کنه باید نسبت به اون مورد خاص رد و انجام بده. لسان ردش باید به تناسب استحکام و در واقع توسعه اون سیره باشه. این جوابی است که اجمالاً به این اشکال داده میشه. حالا توضیحش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.